دستش شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
باز سکوت فریادت، هنوز 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 لبز زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ اینجا رادیو پس فرداست، رادیو پس فردا شماره 815، دوشنبه ششم بهمن ماه 1393. اونا که تکرار برنامه میشنون سه شنبه هفتم بهمن ماه میشنون. و این هفته رفتیم سراغ ایرونی بازی، ایرانی بازی، کلن هر چیزی که بشه اسمشو گذاشت ایرانی بازی. امروز میخوایم بریم سراغ ایرانی بازی و کاسبی و مسائل اقتصادی و اینا، از بساز بندازی پیشرفته تا میل تمام نشدنی برای خرید یک سکه بیشتر. خب سعید اومد تو استودیو دوباره و خیلی همچه حالت متفکری داری یا متنفری؟ نمیدونم الان چیه، متفکری الان
هنو متنفر
چی شده داری به چی فکر؟
والا دارم به ماچ فکر میکنم.
ماچ؟ چرا ماچ آخه؟ فکر کردن
ندارم، یعنی بیشتر دارم به رابطه ماچ و آقای هاشمی رفسنجانی فکر میکنم.
نمیفهمم چی میگه. هاشمی رفسنجانی چه ربطی به ماچ داره؟ چی شده؟
ببین یادتون اون سفیر عربستانو که یه عکس ازش اومده بود بیرون، داشت پیشونی آقای هاشمی رو ماچ میکرد چند وقت پیش،
همون بنده خدا دیگه کارشو از دست داد دیگه.
ببین الان یه عکس اومده بیرون از جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، که ایشون هم تو اون عکس داره همون جای آقای هاشمی رو ماچ میکنه.
کجاشو یعنی؟
پیشونیشو دیگه.
پیشونی ها این جهاد مغنیه هم که همین چند روز پیش کشته شد که
همین دیگه. منم همینو میگم، هر کی پیشونی آقای هاشمی ماچ میکنه یه بلایی سرش میاد.
عجیبه، عین این فیلم ترسناک های سریال.
آره دقیقاً. حالا من میخوام توصیه کنم کسایی که به دیدار ایشون میرن پیشونیشون رو ماچ نکنن. این همه جا هست واسه ماچ کردن دیگه.
آره اون پیشونی مشکلی داره احتمالاً دیگه، هرکی بلایی سرش میاد. باشه خیلی خوب، میخوام
برای آزمایش من دارم میرم پیشونی تو رو یه ماچی بکنم، شاید پیشونی تو حالا برعکس برکت داشت، مثلا پولدار شه تا آخر برنامه.
باشه بیاد جهنم و زلال تو هم ما رو ماچ کنه. نس نس وا اگه پولدار شه آخ تو بزن بابا.
نایب وزیر هست.
باشه باشه خیلی متشکرم.
واسه مریض میخوام یه دونه.
نه آقا جان ولکام، بریم سراغ ایرانی بازی و کاسبی و نرفا بیانیه. برو برو برو.
بیانیه شماره 815.
بدانید و آگاه باشید که اگر به عنوان یک کاسب ایرانی فکر می‌کنید با ارائه خدمات و کالاهای بنجل به دیگران می‌توانید موفق باشید، همانا در اشتباهید، چون عاقبت روزی می‌رسد که شما هم به عنوان مشتری کارتان به یک بنجل انداز دیگر می‌افتد، لکن آنگاه شما هم از بنجل خرندگانید. امضا از فرط بنجل خری از هر گونه خرید و مراجعه به بنجل خران معذورهای رادیو هست.
بیا
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، این همه ما این روزا داریم درباره ویژگی‌های مختلف ایرانی و خصوصا داریم ایرانی بازی و اینا صحبت میکنیم، اما یه ایرانی هست که خدایی شدم گاهی وقتا تو بعضی از حرفاش میمونه. چارشاخونم، منظورمون همین معظم له ایرانی خودمونه که چند روز پیش که ورزشکارا رفته بودن پیشش گفته بود که
پسر جوان ما میاد با اون خانومی که میخواد مدال به گردنش بیاندازه دست نمیده. اینها نشانه استقامت و ایستادگی و اون فلز محکم عنصر ملت ایرانه. ایناست که ارزش میده به یک ملت.
بابا آخه من چی بگم؟ واقعا من نه. ای آقا، ای ورزشکار دوست، ای مقتدر، ای درباره همه چی صاحب نظر. یعنی الان ورزشکار شما رفت خارج از مملکت، خانم اومد خیلی مهربانانه مدال انداخت گردنش، بعد خیلی مؤدبانه خواست باش دست بده، بعد ایشون دستشو نداد بهش، دستشو رد کرد، ارزش شد این ارزش یک ملت این الان؟ یعنی این شد فلز محکم عنصر ملت ایران؟ ای بابا چی بگم، اصلا نمیدونم، موندم. همه جا وقتی یه بچه بی‌ادبی میکنه بزرگترش میره تنبیهش میکنه، دعواش میکنه فلان. تو مملکت ما رهبرمون فلز محکم نمیدونم چی چیه ملت ایران رو تو دست ندادن ورزشکارا با خانوما میدونه. چی بگم والا؟ آقا بگذریم، از بعضی از ایرانی ها میگذریم، میریم سراغ ایرانی های واقعی، اونم ایرانیان مقیم شمال ایران.
زنگ بزنیم ایب چه تر گیلکی صحبت بکنم بدینی، اما گیلکی دنیم تهران رو بزرگ بستم ولی گیلکی دنم ایب چه
ایب چه
عزیزم مرفنده، خدا تو رو خیلی دست داریم، هم تره هم بقیه جغلنه و همه سلام برسن دی قربان
دی جان قربان فرشید جان، حالا احوال خوب است فرشید جان؟ تو به چه گیلانم دست بنداختی ری؟
تو این کاره نیست
دیگه، کیان هستم برمن
مرلو چان نزن میرم تیلو چانه ری، تیلا قربان کنم تیو سر جانه ری، آرام آرام ایم ردی فرد دورو ور، چی چی نیمانستن زنم تر بالو پر. با قرآن اگه می صدای پخش نکنی تر نرات
پخش بکودم دبرر.
افرین فرشید، افرین تی بلا
میسر، افرین به تو قربان تو.
سلام فرشید جان، تی بلا میسر
تی جان،
با اینکه من سرما بخوردم بخوردم زنگ بزنم بگم امی پرچم بالاییسه مشغول زمه، اگه می صدای پخش نکنی
پخش بکودم ده
سیاه خاله تی او لبانه به زیبی می امرگم
نزیبی، بیا
سه روز سه شب تو برکت گاز نزیبی می امرگم نزیبی،
جونم
بمیرم بمیرم بمیرم
بمیرم
تی او خاله سر لبره
بمیرم بمیرم، بیا
تی او سرخ جلانه گاز
بگیرم بگیرم.
فرشید جان، تی جان قربان، خسته نباشی، تی بلا میسر تر دوست دارم، خسته نباشی.
شمی جان قربان، شیمی بالا میسر، همگی همه جاغلان، جاغلان هم یعنی بچه ها جاغلان، بعد هر جمعه هم باید بکنی. چه میکنین شما ایرانی ها؟ چه میکنید شما قومیت های مختلف از شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز و همه جا؟ آقا اصلا پکوندین ما رو، به خدا پکوندین ما رو. حالا خانم آقایون کمربندتون رو یه چند لحظه ببندین، میخوایم ببریمتون به رام هرمز. به به، شهری در شرق استان خوزستان عزیز با بیشتر از 120 هزار نفر جمعیت. رام هرمز امروز هواش بین 10 تا 22 درجه بوده، آسمونش هم کاملا صاف، جوری که تا اون تهشو میشد دید. اگه کسی از اون ورا صدای ما رو میشنوه بدونه که دوستش داریم خیلی زیاد و بدونه که نوبت شماست، یعنی بدونه که نوبتتونه دیگه رام هرمزیا، یعنی کلن از ولگاها و غیر ولگاهای عزیز خوزستانی دعوت میکنیم به کمپین لهجه رادیو پس فردا بپیوندن و فردا با لهجه شیرینشون با همون حرف بزنه، یکم حالمون دگرگون شه. منتظری ما همه خوزستانی ها، ولگ ها ولگ.
به نظر من ایرانی بودن الان افتخاری نداره. تحریم، وضعیت بد اجتماعی، وضعیت سخت اقتصادی، فشاری که روی همه آدم ها هست، اعصابای خراب، پاسپورت بی ارزش. آقا ول کنیم این 2500 سال و کوروش کبیر و این همه آدمایی که از اینا رفتن دیگه نمیتونن برگردن، دلتنگی که برای همشون هست. چیکار باید کرد اینا رو؟ به چیش باید افتخار کرد واقعا؟
خیلی ممنونم، دل خونی داشتین دیگه. چی بگم؟ چی بگم که نگم بهتر.
و حال میکنیم با همه شمایی که با هر کسی از هر کجا که وارد معامله و داد و ستد میشین انصاف و رعایت میکنین، نمیگین این یکی رو بابا فلانی فرستاده عواشو داشته باشیم بهش نندازیم، ولی اون یکی غریبه است، کسی کاری نداره که بونجول ترینا رو بهش غالب کنیم. دم شما منصف گرامی رادیو پسوردایی گرم، ایول به ولتون به طور کلی که هوای همه رو دارین، خودتونم به هر حال عین اون مشتریه میدونی. بله
نبودنت سخته، چقدر تو فکر تو، بدون تو، بدون تو خسته شدم من از همه، از همه جا، حتی خودم، فقط بدون هر جا باشی دوست دارم. کاش میشد تو این زمستون دوباره هر دوتامون قدم میزدیم آروم، آدم برفی میساختیم بازم تو اون خیابون. یادت میاد تو راه خونه یه بار با یه بهونه گفتی کسی ندونه، گفتی آروم تو گوشم مال تو هم دیوونه.
یا کوروش که شهر ویرانه یشته، گرفتار دو صد دیوانه یشته، دیگه اون دست نوشته اون کتیبه مثل یک قصه و افسانه یشته، همون ایران عصر آریایی بیا حالا ببین صد پاره یشته، یه چند میلیون ز ما آواره یشته، اسیر کشور بیگانه یشته، به دوران تو وقت کارگر بود حالا کشور پر از بیکاره یشته، چرا کوروش تو که نواده داشتی یه رهبر واسه این روزا نذاشتی، یه سرباز دلیر و خوب و مشتی یا از مازندران باشه یا داشتی، حالا یک جمعه شب یا یک ولنتاین بذار منت رو ما بذار به ایران، تو این خاکی که پر شد از دلیران مثل که روش یه تیم کار درست بفرست به میدان.
آوری سیاوش آوری، آوری سیاوش آوری. خیلی این کامنت ها و ایمیل ازمزات خیلی زیاده و خیلی هم بامزده. سلام گفته از ایرانی بودنمون بگم این که مردم از به زبان آوردن کاندوم و نوار بهداشتی و غیره پرهیز میکنن ولی از دادن فحش های جنسی در خیابان ابایی ندارن. مهران ایمیل داده و اس شهریاری هم گفته فرشید میدونی ایرانی بازی یعنی این که همه ایرانی ها فکر میکنن بقیه دارن ولی خودشون ندارن، در صورتی که دارن خوبش هم دارن، یعنی همه ایرانی ها ایرانی بازی دارن.
ایرانی خیلی پیش میاد که مثلا خواهیم بریم یه طرفی بریم، همون میگیم بریم یه طرفی بدون برنامه ریزی، بدون نقشه خونی، همیشه بریم بیرون دیگه، میریم بیرون و بعد یو گم میشیم، بعد یو گم میشیم تو همین خارج خودمون،
تو خارج
بره. یو یه بنده خدای کوچه خیابون گیر میاریم میگیم اکسکیوز می سر، اکسکیوز می، هاو کن آی گو تو سینما، طرف هم میگه اوکی مام یو سی کس ایم رایان نتن دن استیشن وی کراس دس کورنر یو کن سی اس گاس استیشن ریکارد آفساید، بعد از اون میگه اوکی اوکی ثانک یو وری ماچ، بعد تو ماشین میگیم چی گفتی چی گفتی.
ای خدا از دستش جونا.
گفته سلام آقا فرشید، من الیاس هستم از افغانستان. میگم مگه ما افغانی ها چیکار کردیم که ایرانی ها توی ایران ما رو آزار میدن؟ منم ایرانی ها رو از روی نجات پرستیشون میشناسم. آخ 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 اینم یه مدلشه ها. ببین از بیرون نگاه نکرده بودیم به قضیه. سلام فرشید، برنامت عالیه. در مورد موضوع برنامت هم بگم که فقط یه زن ایرانی میتونه به شوهرش بگه من 5 دقیقه میرم خونه فلانی، هر نیم ساعت یه بار غذا رو هم بزن، راضی هم ازت حسابی. بابای آرسین و آرسس. حالا به هر حال هرچی. ایمیل دادم واسه ایرانی هیچ لذتی بالاتر از این نیست که 2 تا تیکه از سرعت گیر کنده شده باشه، آدم بتونه 2 تا چرخ ماشینشو از اونجا رد کنه. اینم به زودی مکارم حروم میکنه. مهران از تهران. اسمس دادن سلام فرشید، هر جا دیدی کسی داره تست نشت گازو با کبریت انجام میده شک نکن ایرانیه. دوستت دارم اسماعیل از شیراز. ممنونم اسماعیل جان. یه اسمس دیگه گفته که دادا ایرونی بازی یعنی اول صبح میای بیرون بری سر کار همسایه میبینتت، بعد سلام و احوالپرسیش که یه ساعت طول میکشه، ولکنم نیست، 10 مرتبه میگه وقتتو نگیرم، 20 دفعه هم خدافظی میکنه، 50 بارم دست میده. اینم ایرونی بازی تو موقعی. مهدی از سمنان. آقا میگم کلا فردا برنامه نه، اصلا همینجوری فقط تلفن و اس ام اس و ایمیل و کامنت و اینا بریم دیگه، همش خودش ایرانی بازیه، اصلا کلا ایرانی بازی انقدر زیاد. ماشاءالله دمتون گرم.
بازی یعنی عرق گیر سفید، شلوارک بلند، خوب. دمپای لاانگشتی، واکینگ استریت.
به به اینا یه مدل شده. توی فیسبوک مهدی گفته تنها یک آریایی اصیل هست که میتونه از زمین و زمان طلبکار باشه و خودش رو از همه بالاتر و متفاوت‌تر ببینه و تو فیسبوک اسم علکی عجق وجق آریایی برای خودش بذاره و جرئت نداشته باشه که اسم واقعی و عکسشو بذاره. بعد اشکمهر گفته خون آریاییمو جوش نیار بزنیم ریپورتت کنیم. آ اینم از اون آریایی‌های خیلی جدیه. امید منصورزاده گفته گوش اولاقی نوع جدیدی از جراحی زیبایی است که به تازگی پایش به بازار پر رونق جراحی زیبایی در ایران باز شد. اینا خیلی نشیده بودیم جدیده. پسورد رادیو فردا.com. ایمیلمونه 2042-603-87-41-50 و 2042-733-59-55-55. شماره اس ام اس ماست در فیسبوک، گوگل پلاس، ساند کلاد، اینستاگرام، توییتر، دیگه کجاها اینا، همه اینجاها دیگه، همه اینجاها میتونید با ما همراه باشید. یه چیزی بگم، یک مژده‌ای بدم که به زودی ما هم وایبردار و واتساپ دار خواهیم شد. به زودی احتمال دارم، احتمال میدم مثلا از هفته آینده، نمیدونم، ببینیم چی میشه دیگه. برای بچه فنی دارم روش کار میکنم. واتساپ و وایبرمون هم میاد به میدون و میتونید اونجا هم دیگه با ما باشید و با هم کلی مطالب و صدا و عکس و فیلم و اینا دیگه میتونیم رد و بدل بکنیم. اگر خواستید با همون تماس بگیرید 2042-22-11-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39 برای این که به ما بگید این هفته که چی باعث میشه خودتونو یه ایرونی بدونید. اصلا چی باعث میشه که به کسی بگید ایرونی بازی در نیار؟ اونی که به کسی میگید ایرونی بازی در نیار یا یه نفر به شما ممکنه بگه ایرونی بازی در نیار، به چه دلیله؟ به خاطر چه اتفاقیه؟ لطفاً خواهشاً با ما در میون بذارید. دوباره شهرش میرم
ایرانی بازی و کاسبی، از بساز بندازی پیشرفته تا میل تمام نشدنی برای خرید یک سکه بیشتر.
یه زمانی تو مملکت ما وقتی میگفتی فلان جنس رو رفتم از بازار خریدم دیگه تموم بود، اصلا اعتبار کاسب و کسبش به این بود که مردم وقتی میرفتن دم در مغازش مثلا چیزی بخرن این جنس خوب بده دستشون، اصلا اعتبارش این بود. بعد اعتقاد داشت همین این رضایت مردم به کارش برکت میده و خلاصه با همین ساز و کار ساده ولی ترتمیز هم کاسبا به سودشون میرسیدن، هم مردم از خریداشون راضی بودن، همین که چرخ اقتصادم خوب میچرخید. اینا رو داشتیم تا اینکه زمان گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و گذشت و انقلاب مقدس در کشورمون اتفاق افتاد و برامون هدایایی چون جنگ، تحریم، مزار، یک جور مشکل اقتصادی دیگه با خودش آورد، در حدی که دیگه کاسبای ایرانی دیدن چرخ کاسبیشون خوب نمیچرخه، مشتریای ایرانی هم دیدن اون جنسایی که میخرن یا گرونه یا کیفیت نداره یا هم که هر دوش. بنابراین ماجراهای کاسبی ایرانی و خریدای ایرانی و کلا اقتصاد ایرانی و ایرانی بازی تو این مسائل شروع شد که حالا امشب یکم سعی میکنیم با نگاه خریدارانه و کاملا همچی ایرانی بازی بریم سراغش و بهش بپردازیم. یه شغلی هست تو فرهنگ ما به نام بساز بفروشی. متاسفانه بعضی از فعالان این حرفه که اتفاقا حرفه پولسازی هم هست، یه کارهایی با مشتریاشون کردن و یه بلاهایی سرشون آوردن که اسم این شغل بین مردم از بساز بفروشی تبدیل شده به بساز بندازی. یعنی مثلا شما خیلی خوش شانس و خوش به حال تونستی مقدار زیادی، کلی، خیلی زیاد، سالها پول جمع کنی، در این حال یه وام مسکن مشتی هم جور کردی، بعد از مدت ها مستاجری و آلاخون بالاخونی و اینا رفتی از یکی از بساز بندازان عزیز یه دونه آپارتمان نقلی کوچولو موچولو که به زور توش جا میشی خریدی و از این موفقیت بزرگ در پوست خودت هم نمی گنجی، حقم داری به خدا. بعدم با خوشحالی و شوق و ذوق عملیات جانکاو اسباب کشی رو انجام میدین و به اتفاق خانواده میرین تو خونه جدید، مبارکتون باشه. منتها سر شیش ماه نشده میبینین هی از جاهای مختلف خونه نداهای دلشکنی میرسه، مثلا میبینین تو اتاق خواب بچه‌ها دیوار شکم داده، ای اینجا که نو بود، یا چه میدونم کاشی حموم داره ور میاد از جاش، ای یا مثلا شیرالات خونه جنسش بنجل شروع کردن به خراب شدن و نه آب دادن و این حرفا، ای بابا شما که دلتون خوش بود رفتی خونه نو خریدین، اول یکم دندون و جیگر میذارین میگین حالا حتما اتفاقی بوده، بعد یکم دیگه میگذره میبینین نه بابا مثلا دستگیره در ورودی یهو تو دست خودتون از جاش در میاد، میاد تو دستتون، آدی که صبرتون تموم میشه زنگ میزنین به آقای بساز بفروش سابق که الان کاشف به عمل اومده بساز بندازی بیش نبودن. ایشون خب اولش که خب تلفنشون در دسترس نیست هیچی، بعد تلفنشون در دسترسه ولی اون خانومه میگه تلفن مورد نظر خاموش میباشد فلان، بعدم که بعدش دوباره تلاش میکنین، بعد چند روز دوباره میبینین که هم در دسترسه هم خاموش نیست، خودش جواب نمیده، بعد که در دسترس هست خاموش هم نیست جوابم میده، از اون جواب سربالا میده و از این چیزایی میگه که اصلا بیچ. الان شما چیکار باید بکنی؟ اولش یکم هرس و جوش بخورین، فوش بدین، بعدم به خودتون بگین که عیبی نداره دیگه، دستون که به جای بند نیست، یواش یواش همینجوری در حالی که دارید به آبا اجداد و آقای بساز بنداز چاق سلامتی میکنین، خونه مثلا نوسازو میرید بازسازی میکنید، دوباره به بخت بد خودتون هم لعنت میفرستید. اینجوریاست.
من از طفولیت همیشه یکی از رویاهام این بود که بتونم خودم نقشه خونه ای که دلم میخواد و بکشم، خودم بسازمش، خودم واسش وسایل بخرم دقیقا بر اساس سلیقه خودم. بعد تا که بزرگتر شدم دیدم تو محاسباتم یه مسئله رو در نظر نگرفته بودم، اونم این بود که تو نقشه رویایی من یه چیزی که خیلی توش اسراف شده بود زمین بود. حساب کردم دیدم زمینه اون خونه سر به چند میلیارد میزنه، خب هی از زمینه کم کردم هی کم کردم تا قیمتش به جایی برسه که بشه بهش فکر کرد. دیدم زمین خونه رویاییم داره میرسه به 30-40 متر ولی قیمتش اصلا به جای خوبی نمیرسه. اینه که رویامو کلن گذاشتم کنار و به این نتیجه رسیدم که آدم وقتی بچه است چقدر به قیمت زمین تو این مملکت بیتوجهه. شما سعی کنین از این اشتباه ها و بیتوجهی ها نکنین تا مجبور نباشین رویایی رو بسازین که عاقبتش بشه مثل خونه رویایی من. از ما گفتن بود.
شده. قلم خوشدست و زیبا و روان ایرونی خود را که این روزها همه عاشق آن شده اند، شما چطور؟ بر صفحه کاغذ گذاشته انشای خود را با موضوع درباره ایرونی بودن هرچی می دانید بنویسید آغاز می نمایم. طبق گفته مدیر محترم مدرسه در سر صف که ما که یک دانش آموز سائی و کوشا هستیم و باقی بچه های ایرونی از نظر عقلی چندین پله بالاتر از بچه های دیگر کشورها هستیم، فقط چون خیلی شیطانی میکنیم و در زمان زنگ تفریح برای همدیگر هی جفت پاو انداخته و سر کلاس هم هی توی سر و کله هم میزنیم، نمیتوانیم از آن همه نبوغ و قدرت خودمان استفاده کنیم و همینطور که آقای ناظم عزیزمان میگوید به همین دلیل است که ما هیچی نمیشویم و همه بدبختی ها و عقب افتادی های کشور تقصیر ما دانش آموزان است. مثلا خود ما به عنوان یک دانش آموز درسخوان و نابغه خیلی دوست داریم که در آینده معلم تربیت بدنی بشویم، چون وقتی آدم معلم تربیت بدنی بشود در وقت مدرسه می آید ورزش دارد و دیگر نیازی نیست کل هفته رو صبر کند تا یک ساعت و نیم زنگ ورزش برسد و در یک چشم بم زدن تمام شود. منتها وقتی ما به مادر عزیزمان گفتیم که قصد داریم در آینده معلم ورزش بشویم، ایشان چنان جیغی کشید که پدرمون دوید، فکر کرد مادرمون خدای ناکرده دارد برای ما خواهر یا برادر جدیدی می آورد و خیلی سریع به اتاقی که ما بودیم آمد. اما وقتی فهمید ما می خواهیم در آینده چه کار شویم، پس از سالها پدر و مادر عزیزمان بالاخره سر یک موضوع به تفاهم و همفکری رسیدن و هر دو به صورت نوبتی هی توی سر ما زدن و ما رو به خاطر این تصمیم احمقانه که حتما تحت تأثیر دوستان نابوبان را گرفته ایم سرزنش کردن. بعد هم ما را توجیه کردن که باید یا دکتر و یا مهندس بشویم، وگرنه باید برویم سرمان را بگذاریم بمیریم. وقتی ما از خواهر عزیزمان پرسیدیم که از ایرانی بودن خودش چه حسی دارد، ایشان گفت اصلا خودش را ایرانی نمی داند، چون کلاسش انقدر بالاست که گاهی با خودش فکر می کند او در دوران طفولیت در یک کشور توپ خارجی بچه سر راهی بوده و پدر و مادر ما او را که نوزادی بیش نبوده از سر راه برداشته اند و به ایران آورده اند. و در این لحظه خواهر عزیزمان موهای زردش را برای اینکه ما حرفایش را باور کنیم به ما نشان داد و اصلا به این توجه نکرد که ما هم با وجود اینکه دانش آموزی بیش نیستیم، اما فرقای دیگه لایت و لو لایت و های لایت و مش و اینا رو به خوبی میدانیم. در پایان از این انشاء نتیجه میگیریم که ما بچه های ایرانی از بد به تولد همه یک پروفسورها و دکترهای هستیم که بعد از پایان تحصیلات عالیه به مدارج بالاتری چون رانندگی آژانس و پیک موتوری و حمل بار آسان و خالیشویی شربت اغلی دست پیدا میکنیم. نقطه. اجازه تم شد.
او صحنه اومدم رو صحنه باش آغاز عشق بود از گوشه ی صدا این عشق یواش یواش تو قلبم خونه کرد
هر نقطه از جهان اگر یک آفتاب یا لونگ مشاهده کردید، مطمئن باشید که یک ایرانی در آن حوالی موجود است. ستاد معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکرم. تو اینستاگرام سعید گفته امکان نداره سر سفره از یه ایرانی نمک بخوای، اول برای خودش نریزه. راست میگه. شیرین گفته چی؟ نمیدونم چی نوشته. آها، وردنه نمیدونم چرا ولی منو بدجوری یاد ایرانی بودنم میندازه. به هر حال اینم یه مدلیه. سانازم گفته فقط یه ایرانی میتونه آخر کتاب اول بخونه ببینه آخر داستان چی میشه. در حالی که ما در مملکتمون ماشاءالله از در و دیوار در زمینه‌های مختلف مشکلات داریم و مردمم طبیعتاً چشم انتظارن که مسئولین عزیز برای حل این مشکلات اقدام کنن، اردوگاه اصولگرایان کشور به خصوص دلواپسان مقیم مجلس شورای اسلامی کلاً کالیبرشون رو تنظیم کردن رو پیاده‌روی ظریف و جانکری و مجله شارلی ابدو، ولکن هم نیستن آقا. در همین راستا حاج آقا رسایی تو نطق خودشون تو مجلس گفتن که
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری به پیاده روی میره و بعد میگه آقای کری هم پیشنهاد کرد که من به فرانسه بروم، درست در زمانی که دولت فرانسه از این حتاکی در حال حمایت بوده.
اولا که حالا شاید آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا رو تو خونه خانم بچه‌هاش از روی صمیمیت همچی جانی صداش میکنن، جان دیگه جانی، ولی ما نشدیم تو عرف سیاسی به ایشون بگن جانی. حالا دیگه برای حاج آقا رسایی مسلم آزاده دیگه. بعدم من نمیدونم تو فرهنگ این حاج آقا رسایی اینا پیاده روی آقا چه کاربردهایی داره که انقدر اینا رو عصبانی کرد. بابا راه رفتن دیگه، اونم جلو چشم همه. حالا باز اون کارهایی که پشت دره بسته میکنن و اگه شما به شک داشتی یه چیزی، این پیاده رویه رو که آقا همه دیدن دیگه، توش مشکلی خاصی نبود که، این هم جلو این همه آدم همه راه رفتن. اما ظاهرا مشکل خیلی خاص‌تر حاج آقا رسایی جای دیگه است.
جناب آقای روحانی، اگر مجله حتاک شارلی ابدو به جای تصویر توهین‌آمیز رسول خدا کاریکاتور رئیس جمهور ایران را کشیده بود و دولت فرانسه از اون کاریکاتور حمایت کرده بود و نخست وزیر ملعون فرانسه اون را به سمت دوربین‌ها گرفته بود، باز هم شما اجازه می‌دادید وزیر امور خارجه‌تون به فرانسه بره؟ آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه ملت ایران؟
ما که نفهمیدیم چه ربطی داشت اینا به هم. کاریکاتور رئیس جمهور، کاریکاتور پیامبر، آخه چی میگه حاج آقا رسایی واقعا؟ البته ما دیدیم این حاج آقای روحانی وقتی فشارش میزنه بالا دیگه گودرز و شقیقه رو همجوری به راحتی به هم ربط میدن، ولی خب دیگه بالاخره مجلسه. اوه ببخشید، مجلس شورای اسلامیه، اونم دوره نهم، بی خیال آقا بگذریم اصلا. ولی ما هم بگذریم حاج آقا رسایی ولکن نیست فکر کنم.
در 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این دو سال که افتخار ما این شده باشه که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟ والله اگر بمیریم جا داره. چرا باید سکوت بکنیم؟
سکوت نکن آقا رسایی، سکوت نکن. کی گفت سکوت کنی؟ حالا اگه علاقه داری برای مردن هم کسی جلوتو نمیگیره، ولی تو رو خدا اینقدر فشار نیار به خودت. شما بالاخره ذخیره نظامی، حیفه یهو همون تو مجلس در حال ارث خوردن سکته میکنی میفتی بعد دیگه جبهه پایداری بی رسایی میشه. ما نگران شما هستیم آقای رسایی، ما به شما علاقمندیم. آقای رسایی بگم چی نگم؟ باشه نمیگم، ولی شما هم نگو دیگه، یا میگی اگه ارث نخوره بگو دست درد نکنه. بعد از حاج آقا رسایی و جان کری و اینا نوبتی هم باشه نوبت کامرانه. برو بریم کامران. سلام.
سلام فرشید جان. خب اگه یادت باشه یه قرار گذاشتیم تا قبل از شروع جشنواره فیلم فجر از فیلمای مطرح این جشنواره کمی صحبت بکنیم. خورده که از فیلمای مطرح این دوره فیلم باران اسیدی به کارگردانی بهداشت صنایعا که در بخش نگاه نو و همینطور هنر و تجربه به نمایش در میاد. بخش از صدای فیلمو بشنویم، بعدا من راجبش توضیح میدم.
بشنویم.
فکر می‌کردم آدما سنشون که میره بالا دیگه دور و برشون خالی نمیمونه.
تو رو 30 سال میخواستم، دیگه نمیخواد. برو دنبال زندگیت، برو دنبال آرزوهات.
بعد چی من این ترام
کجا انشالله
میره؟ مریخ با موی خدا.
مریخ؟
اسم نویسی کردن تو اینترنت برای رفتن به کره مریخ، کامم اسم نویسی کردن.
جدی میگفتی چی کنه بریم مریخ زندگی کنیم؟
پشه باورت نمیشه.
بخشی از صدای فیلم باران اسیدی به کارگردانی بهداشت صنایعا رو شنیدیم، درست گفتم؟
درسته فرشید جان، این فیلم بازیگر شناخته شده ای نداره جز یه نفر که تا حالا جلوی دوربین البته نرفته بود، محمد شمس لنگرودی، شاعر و محقق ادبیات ایران، تو این فیلم نقش اصلی رو داره. اما فرشید جان، دنیای موسیقی امروز یکی از واقعا بهترینای خودش رو چند ساعت پیش از دست داد. دمیس روسس، خواننده سرشناس یونانی که 69 سال داشت، یکی از خواننده‌های محبوب نسل ما لااقل محسوب میشه. زمانی که من نوجوان بودم یه دونه فروشگاه صفحه و کاتریج و البته بعد نوار کاستی نبود که فروشنده پوسترای دمیس روسس نباشه. و یادم وقتی به ایران سفر کرد، بلیت کنسرتش یکی از گرانترین بلیت‌های کنسرت اون موقع بود، تا جایی که طنزنویسا و اینجور کسایی که برنامه طنز می‌ساختن تو کاراشون می‌آوردن، می‌گفتن به غیر از وام ازدواج و وام مسکن و وام نمی‌دونم اینجور چیزا، یه وام کنسرت دمیس روسس هم به مردم بدن که مردم لنگ نباشن.
خیلی خوب، روح شاد. یکی از کاراشو می‌شنویم به اتفاقی، بخشیشو با خدافظی می‌کنیم. کامران عزیز، تا فردا.
تا فردا، خدا نگه.
سلام، 21 کسی دوشنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اعلام محروم شدن خریداران خدمت سربازی از کاندیداتوری مجلس و شورای شهر با وجود داشتن کارت پایان خدمت و نظر جمعی از مشتریان این طرح که پس مگه خلیم 30 میلیون الکی بدیم؟ ما فقط اون کارت رو می خواستیم که باهاش بریم نماینده مجلس بشیم؟ تکذیب قهره رئیس جمهور از جلسه روز اول بهمن شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر جمعی از علاقمندان عرصه قهر کشور که با حالا روحانی قهرم به خاطر پیاده روی ظریف میگرد جای دوری نمیره. انهدام یک باند توزیع گوشت الاغ در تهران و درخواست اتحادیه الاغداران کشور از مراجع قضایی برای به اشد مجازات رساندن فروشندگان، خریداران و خورندگان گوشت الاغ در کشور. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی درباره توصیه‌هایش به مسئولین ورزش وزنه‌برداری کشور در رابطه با پوشش ورزشکاران این رشته گفت:
گفتم که این لباسی که ورزشکاران پوشن و وزنه بالا میکنن میچسبه به بدنشون، حالا یه سانت دو سانت گشادتر بشه که تنگ نیفتن تو بدنشون. گفت که این لباس استاندارد بین المللیه. گفتم ببین اسرائیل 60 سال قوانین بین الملل زیر پا میذاره، شما یه سانت تنبون میخوای گشاد کنی میترسی؟
در همین رابطه یکی از کارشناسان اسلامی سازی همه چیز در کشور به خبرنگار ما گفت: اتفاقا یکی از مسائلی که باعث می شود نگاه به نامحرم در کشور به یک پدیده عادی تبدیل شود، همین پخش تلویزیونی مسابقاتی مثل کشتی و وزنه برداری با لباس های موهن و کوتاه ورزشی می باشد. و افزود طرحی در دست مطالعه است تا در آینده نزدیک در ورزش وزنه برداری دوربین های سیما تصاویر وزنه برداران را از گردن به بالا نشان دهند، و در ورزش کشتی هم قرار شد دو کشتیگیر دیگر در خاک با هم هیچ فنی رد و بدل نکرده، ضمن پوشیدن گرم کن و شلوار ورزشی، فقط در حالت سرپا با هم مسابقه بدهند.
گزارش ویژه خبری.
بله، همکنون همکار گرامی بنده خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به محل منزل رئیس جمهور سابق کشورمان آقای دکتر احمدی نژاد رفته تا از ملاقات‌های مردمی ایشان گزارشی تهیه کند. همکار گرامی، شما الان دم در خونه آقای احمدی نژاد هستی؟
بله همکار گرامی، من الان در میدان 72 نارمک هستم و از سر کوچه منزل آقای دکتر به همراه چند نفر دیگه وایسادی.
خب یعنی ایشون اومدن تا با مردم دیداری داشته باشن؟ همکار گرامی اومدن؟
بله همکار گرامی، ایشون اومدن و نامه های افراد رو که مشکلات مالی داشتن دیدن و دستوراتی رو صادر کردن. همکار گرامی،
با توجه به اینکه ایشون الان دیگه کاری نیستن، این دستورا رو به کجا می نویسن آخه؟
والا همکار گرامی، با توجه به اینکه اکثر مراجعین با میخوان، ایشون به صندوق های قرض الحسنه دستور میدن که به این افراد وام بدن. همکار گرامی
چه باحال. بله. همکار گرامی، کسی از این واما گرفته اونجا تا حالا؟ یعنی کسی بوده؟
والا من از چند نفر از این مراجعه کنندگان پرسیدم، همه چندمین بارشون بود میومدن و میگفتن که این صندوق ها بهشون گفتن باشون تماس میگیرن، ولی تا حالا هیچ تماسی باشون نگرفتن. همکار گرامی،
ای بابا، میگم همکار گرامی، تا اونجا رفتی مصاحبه میکردی با دکتر احمدی نژاد دیگه؟ چی شد؟
من تلاشمو کردم ولی ایشون قبول نکردن متاسفانه. همکار گرامی،
بله همکار گرامی، با تشکر از همکار گرامیم، تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. زنگ به این پسری داغون بزنن، مایه پایه نمیده اونجا. آی خب، الو، سلام، چطوری زایی؟ خوبی؟ ببین میگم این یارو مایه دستی مستی میده اونجا؟ نه؟ یعنی چی؟ ببین گوش کنی دقیقه، من رول فلج رو خیلی خوب بازی میکنم و یه جوری لعی میزنم انگار فلج مادرزاد. ببین میرم یه پول دستی ازش میگیرم همینجوری دیگه، همه این گداها که مثلا ادای چیز پول نمیده؟ چی میده؟ فقط نامه میده؟ بره بابا، به درد عمش میخوره این نامه. حالا من فردا میرم لباس پاره پوره همم میپوشم مخشو میزنم اینجوری دیگه. حالا ببین دیگه، اکبری بابا، برگ چوغان نرسیم که. حالا میبینی. بله
تیلو چانره، دل قربان کنم تیو سر و جانره.
آفرین.
آرام آرام ایم سیمی خانه دورو بر، چی چینی من استم زنم تر بالو پر. می دل تی بسی دیوانه بسم، می اشادی افسانه بسم. می دل تی بسی ری دیوانه بسم، می اشک شادی افسانه بسن. فرشید جون سالمه هستم از رشت، خواستم بگم پرچم گیلک ها همیشه بالاست. یه راهکارم برای مقابله با سامی برات دارم. هر وقت با فرانسوی صحبت کرد بهش بگو سنتا قوغخپا.
سنتا قوغخپا، سنتا قوغخپا، سنتا قوغخپا، سنتا قوغخپا، چی؟
سنتا قوغخپا،
سنتا قوغخپا، سناتو گفت وقت وقت. آره همین که این خانومه گفت، فهمیدی سامی؟ سناتو گفت وقت وقت، همین که نمیدونم گفت وقت وقت چیه.
بگفت
چی؟
بگفت
وقت، سناتو گفت وقت. آقا نمیدونم ما هنوز جوون به حساب میایم یا نه، اما در هر صورت جوونا وقتی به این مرحله میرسن که شروع به کار میکنن و یه درآمدی پیدا میکنن، این بزرگترا آقا چپ میرن راست میرن، بهشون میگن پسرم دخترم پولاتو الکی خرج نکنی یا پس انداز کن، بلکه بتونی یه خونه بخری برای خودت، زمین، خونه. یعنی اصولا در فرهنگ ایرانی ما به دنیا میایم که درس بخونیم، بعد حالا از مدرسه دانشگاه بریم کار کنیم، بعد بریم سر کار پولامون رو جمع کنیم، بعد بتونیم شق القمر کنیم و یه خونه بخریم دیگه، برای خودمون دیگه اصلا سوپر جوون ایرانی هستیم. مثلا حرفم دوش نیست. تو جامعه هم دختر و پسر مثلا خونه دار میدونی تومنی خیلی با دختر پسرهای دیگه فرق دارن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که مثلا این دوست جوونمون تونست مثلا خونه خرید، خب شاخ قول شکست درسته، دیگه چی میشه بعدش؟ دست از سرش برمیدارن؟ نه بله آرزم به حضور ایرونیتون که اگه این رفیقمون درآمدش کماکان خوب باشه و بتونه از پس هزینه‌های یه خونه دیگه هم بر بیاد که دیگه کارش زاره، بعد بره تو کار خونه دوم، سوم، چهارم، زمین، ویلا. خلاصه آقا پول برای ملک دادن در فرهنگ ایرونی یکی از پسندیده ترین کارهاست. همه هم شما رو تشویق میکنن. حالا یه جوان پولدار باش، برو با پول خودت یه ماشین گرون قیمت بخر بنداز زیر پات. آقا همه بزرگترها به چپ چپ نگاه میکنن، ای بی بصیرت، اون همه پولو دادی یه مش آهن پاره خریدی، برو ملک میخر نگو چیست ملک، سرمایه جاودان نیست ملک. آقا خلاصه من میدونم که الان تو مملکت ما شاید بیش از 80% جوانا بدون کمک بزرگترها خونه اجاره هم نمیتونن بکنن، چه برسه که بخوام برن بخرن، چه برسه که برن دوتا و چند تا خونه بخرم، اون که هیچی. اما در هر صورت اینو گفتم که جوانان عزیز بدونن یه روزی پولدارم شدن چه دورنمایی جلوشونه دیگه، در جریان باشن. البته هرچه خودتون بهتر میدونید.
فرشید جون امشب داشتم میرفتم خونه، پلیس جلومون گرفت فقط به خاطر اینکه هیچ پولی نداشتم بهش رشوه بدم، ماشینم رو خوابون، گواهینامه‌مو باطل کرد، 400 هزار تومانم جریمم کرد. ببین کجایی ما.
باریکلا باریکلا به اون پلیسه. بله سمیه گفته ایرانی یعنی افتخار به گذشته‌ای که نیست. باورم نمی‌کنیم که گذشته پر افتخارمون تموم شده رفته، تو اینستاگرام گفته. بعد حامد تو اینستاگرام گفته یه نوع ایرانی بازی اینه که طرف سوار هواپیما میشه هنوز جاشو پیدا نکرده میره توالت شلوارک با یه رکابی میپوشه. چه تو اینستاگرام گفته ایرانی یعنی چلو کوبیده با سنگک، یعنی تیلیت دیزی سنگی لای نون با سیر، یعنی کله پاچه با لیمو، اوخ اوخ اوخ، یعنی فسنجون، یعنی کشک پادمجون. وای وای برو موزیکو بالا، من دلم قش رفت.
بازی به این شکل است که با اوکراین ایرلاینز از تهران پرواز کنی، با ارزون ترین بلیط وقتی رسیدی بری وایسی دم یونایتد استیت ایرلاینز و بعد اون قسمت فرست کلاسش عکس بگیری و بعد بذاری توی فیسبوکت بنویسی بعد از پرواز بسیار عالی و در فرست کلاس به هارس به فرانکفورت رسیدم.
مردم از دست شما، انقدر خندیدم. لگو فریبرز غریب سلام.
سلام، منم خندم گرفت خیلی از دست این شنونده فرست کلاس عکس گرفته بود تو فیسبوکش، خیلی جالب.
آره چه خبره تازه فریبرز از بربچه تیم ملی؟
چند ساعت پیش تیم ملی رسید فرودگاه تهران، فرشید خبر اومده که استقبال خوبی از ملی پوشان شده. اما این بحث داغ موندن یا رفتن کارلوس کیروش واسه تیم ملی خیلی بالا گرفته. جالبه تو 20 سال گذشته 18 تا سرمربی خارجی و ایرانی روی صندلی تیم ملی ایران نشستن و تو این مدت تو ژاپن فقط 10 تا سرمربی عوض شده. و جالبتر اونی که تو این تو آلمانی که من زندگی میکنم تو 88 سال گذشته فقط 10 تا سرمربی واسه تیم ملی عوض شد.
خیلی فرقشه. عراق چی شد راستید فریبرز امروز؟
برد امروز عراق بازی کرد، 2-0 باخت کره جنوبی. کره رفت واسه فینال، عراق هم میره واسه سوم و چهارمین. کره‌ای ها باید منتظر باشن تا فردا امارات و استرالیا دومین بازی نیمه نهایی رو برگزار کنن که فینال هم روز شنبه است. فدراسیون فوتبال ایران هم فرشید خبر اومده که حسابی دنبال این قضیه شکایتش هست در مورد بازی با عراق، از طریق دادگاه بین‌المللی ورزش میخواد پیگیری بکنه.
عجب. خوب این از تیم ملی به خبر زیر خاکی چی داری امروز فریبرز؟
فرشید، خبر زیرخاکی در مورد جنجال تو فوتساله. تازگی ها یه بزن بزن حسابی شده تو یکی از سالن های بازی های فوتسال. اگه موافق باشی اول صدای وحید شمسایی مربی بازیکن فوتسال رو که با تیمای جمهوری اسلامی انجام داده بشنویم تا بعد توضیح بدم.
بشنویم.
بازی خیلی بازی جذابی بود. ما 3-1 هم جلو بودیم، 3-3 هم شدیم. داور سوتو زد، یه جوری ریختن رومون، یه جوری ریختن رومون. اصلا نفهمیدم چی شد. به من کاری نکردن، ولی عوامل و دوربینش، نمیدونم مال واحد مرکزی خبر رو همه رو زدن دوربینا رو شیکوندن، ریختن تو نیمکت ما، بازیکنامونو زدن تو رختکن زدن. اساس عجیب غریب، یه جنگ به تمام معنا. فقط ما نمیدونیم چه گناهی کرده بودیم. خدا رو شکر همه سالم اومدن بیرون.
عجب، چی بوده داستان؟
تو جبهه بوده. وحید شمسایی مربی بازیکن تیم تأسیسات دریایی بود که صحبت میکرد بعد از بازی هفته گذشتهشون مقابل تیم فردوسی مشهد تو سالن مشهد بود، که به هر حال توضیحات کامل داد. لازم به توضیح نیست که فکر میکنم فرشید اگه موافق باشی به موضوع برنامه‌مونم میخوره.
بله دقیقا همینطور. ممنونم از دادین. هم برقی یه مدل ایرانی بازیه دیگه.
تو ورزش.
ممنونم از فریبرز عزیز، باهات خداحافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خدا
از ماجراهای خیلی بامزه تو فرهنگ ایرانی، علاقه بی حد و حصر ماها به داشتن طلا و فلزات قیمتی و ارزه. حالا بگذاریم از این که خب مثلا خیلی از خانوما در هر مقام و موقعیت و منزلت و تحصیلاتی هم که باشن به طلاجات و جواهرجات که میرسن همچنین دست و پاشون سر میشه، شل میشن. اما ایرانی جماعت شاید در این یه مورد خاص به جایی رسیده که بین علاقه خانوما به جواهرات و علاقه آقایون به مال و منال و جمع کردن سرمایه و زمین و آپارتمان و اینا یه وحدت نظری به وجود اومده. یعنی اینجا جاییه که مثلا آقایی که میخواد برای تولد خانومش کادو بخره، اگه اوضاعش رو به راه باشه با علاقه خاص و رضایت قلبی میره طلا میخره براش، سکه میخره براش. برای چی؟ به خاطر اینکه طلا تنها چیزیه که هم خانومش براش قش میکنه، هم بازار براش قش میکنه و هی میره روش. پس بعد اگه خواستن یه حرکتی هم بزنن، یه چیزی بخرن، دیگه طلای مثل تیر تخت و عطر و کلون نیست که باد هوا بشه، میبره میفروشته. چه واسه با این تورمی که تو ایران هست سود خوبی هم بکنه. وضع ارزم یه چیزی تو همین مایه هاست در ایران و همه ایرانی ها هنوزم که هنوز آقا هر روز و هر روز در رویای اون زمانی از زنگ دلار 7 تومن بود، بعد شد 100 تومن، بعد 500 تومن شد، بعد 1000 تومن شد، بعدم با 1000 تا بالا پایین شد، همین 3500 تومنی که الان هست فکر می‌کنم. خلاصه سرمایه ارزی هم از چیزای مورد علاقه مایه‌داران ایرانی. حالا دیگه بستگی داره چقدر بنیه مالی داشته باشن، چقدر بصیرت اقتصادیشون ارزی باشه.
بزرگ مامان من چند سال پیش که فوت کرد یه عالمه طلا و جواهرات داشت که از 20 سالگی جمع کرده بود تا 90 سالگی. بعد که این بنده خدا فوت کرد و طلاهاش بین وراثت توزیع شد، نمیدونین چه تحولاتی تو خانواده مادری من پیش اومد. چند نفر خونه دار شدن، چند تا جوون ماشین دار شدن، دو سه تا زوج به هم رسیدن، دو سه نفر با پول همون طلاها مهاجرت کردن، یه مقداریش هم صرف خیریه شد. از همون موقع من یکی واقعا به اهمیت طلادار شدن پی بردم. منتها با توجه به قیمت طلا، هرچی هم که تلاش میکنم هیچ طلایی نمیتونم بخرم. بله، مسئله اینه که مادر بزرگ مامان من از زمانی که طلا مثقالی 2000 بود طلا جمع کرده بود. ما خوردیم به این دور زمونه که با اون پولا فحشم به آدم نمیدن، چه برسه به طلا.
فرصتمون تمام شد، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربونمتون، همه ایرونیا، همه ایرانیان، هر جایی که هستید، تا فردا، شکریم.
نبو دیگه نمیشه این بارم تو را پیش خودم بگه دارم.
زنده